أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ثمره بود که بر مسئله تعیین معانی حرفیه از حیث این که موضوع ده درش خاصه یا نه مطرح شده بود و اون این که واجب مشروط در حسب مسلک نحوی از شیخ که شرط به ماده میخوره نه به هیئت، خلافاً للمشهور که قید رو در واجبات مشروطه به وجوب میزنند نه به واجب. این بر اساس مبنای مشهور در معانی حرفیه است که موضوع له در حروف خاصه، یعنی مشهور که قائلن موضوع له در حروف خاصه، چاره ای ندارن از این که قید در واجبات مشروطه اونجایی که وجوب به امر و به مفاد هیئت انشا شده، قید رو ناچارن به ماده بزنن، چون هیئت از قبیل حروف و وجوب مستفاد از هیئت از قبیل مفاد معانی حرفیه است. و بما اینکه موضوع له در حروف اگر فرض شد خاصه، خاص تقیید بردار نیست، چون خاص خاصه، تقیید مال فرض اطلاقه، شیئی رو مطلق شما فرض بکنید درش قابلیت تقیید هست، ولی اگر شیء من ذاتهی اصلا مقیده، مقید که تقیید بردار نیست دیگه. و بما این که موضوع له در حروف براز خاص باشه کما هو المعروف، نتیجتا اینه که در مثل قیود واجب مشروط چاره ای ندارید جز این که قید رو متعلق به ماده و واجب قرار بدید. پس بنابراین استطاعت شرط وجوب حج نیست، شرط حج واجبه. حج واجب حجیست که شخص متصف به استطاعت باشه، کما این که صلات واجبه اون صلاتی است که مشتمل بر طهارت باشه. چطور قید طهارت قید وجوب نیست بلکه قید واجبه و قید مأمور به، نه قید امر؟ در قیودی که از قبیل شرط وجوب به حسب اصطلاح هست که لازم التحصیل نیست، این رو هم ناچاری به ماده و به واجب بزنیم، منتها به نحوی هم خطاب به این واجبات تعلق گرفته که دعوت به تحصیل این شرایط نمی کنه. یعنی شرطی از قبیل استطاعت از قبیل طهارت در صلات نیست که طهارت واجب التحصیله، ولی شرط استطاعت واجب التحصیل نیست. در این که هم شرط طهارت هم شرط استطاعت هر دو مربوط میشن به ماده و نه به وجوب که مفاد هیئته، اینا تفاوتی نمی کنن. ولیکن علما این که امر شارع به واجب در مثل واجباتی که اصطلاحا ازش تعبیر میشه به واجب مشروط، به گونه ایست که دعوت به ایجاد اون قیدش نمی کنه، چون این گونه تصویر میشه که اخذ اون قید علا نحو که وجود حل اتفاقی شرطه، به خلاف طهارت. طهارت وجود اتفاقی شرط نیست، ولذا تصدی برای تحصیلش لازمه. نه، اگر وضوعی بود نماز صحیحه یا نماز تکلیف بهش هست، نه باید وضوع رو حتما تحصیل کرد. اما استطاعت وجود اتفاقی شرط قرار داده شده، یعنی اون استطاعتی که ناخواسته اگر محقق شده
باشه.
نه، منظور من الان روشنی چی دارم میگم که اگر
تصور کنیم
از کنم اون که کیفیت تعبیره، اون غرض اینه که تصدی برای تحصیلش لازم نیست، وجود منظور از وجود اتفاقی
خودش شرطه که
شرط به این معنا که شرط واجبم هست، اما بنا نیست هر شرط واجبی واجب و تحصیل باشه. شرط واجبی که تصدی برش لازمه قسمون من شروط واجب و قسم دیگر از شروط واجب، اون قسمیست که تصدی برش و تعمد به تحقیقش لازم نیست، بلکه علا تقدیر تحققهی، ولو علا تقدیر تحققهی به عمد و اختیار، اما علا تقدیر تحققهی الاتفاقی که بگیم اتفاق ولو عبارت باشه از تصدیه به فعلش، اما نه این که تصدی واجب باشه. اگر تحقق پیدا کرد ولو به تصدی، تصدی که واجب نیست. منظور ما از وجود اتفاقی اینه که در کلمات تعبیر میکنه، اونی که شرطه وجود اتفاقیه، ولذا تصدیگری نسبت به فعل شرط لازم نیست. این تفاوت هست. اما در این که قید واجبه هم در شروط واجب هم در شروط وجوب به اصطلاح، هم در قیود واجبات مشروطه هم در قیود واجبات مطلقه، در این که قید به ماده تعلق میگیره تفاوتی نمیکنه. چرا؟ چون هیئت تقیید بردار بود بر مسلک مشهور در معانی حرفیه که موضوع له در حروف خواسته. این ثمره‌ای بود که عنوان شده در کلمات، به صورت مکرر هم برخورد میکنه. مرحوم آخون قدس سر رو نسبت به این که موضوع له در حروف خواسته، خب اولا فرمود منصوب به معروف اینه که وضع در حروف عام موضوع له خاصه. وضع عام موضوع له خاصه یعنی چه؟ اینو توضیح داد در کلامش. وضع در حروف عام یعنی اون معنای متصور حال الوضع، اون عام، اون معنای متصور حال الوضع عام، اون عمومش، در عینی که موضوع له خاصه، اون عمومش از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان نیست. این که میگیم وضع در حروف عامه، میگیم یعنی در حال وضع یه معنای عامی رو واضح تصور کرده، ولی وضع نکرده لفظ رو بر اون جامع و اون معنای عام، بلکه وضع کرده برای خصوصات. اون عمومی که برای معنای ملحوظ حال الوضعه، اون عموم از قبیل غم الحجر الى جنب الانسان نیست، بلکه عمومی است که دیروز عرض کردم دریچه به خصوصاته. فرمود لأن العموم یصلح، بله، کاشفا عن، تعبیر حالا غریبه ببین، بخلاف الخاص، فإن الخاص لا يكون وجها للعام، اما عام يكون وجها للخاص. ولذا فرمود وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست، چون که اگر بخواد وضع خاص باشه، یعنی معنای متصور خاصه، اگر موضوع له عام باشه معناش اینه که موضوع له بدون تصورش بالمره وضع شکل گرفته، در حالی که وضع متقدمه به لحاظ و تصوره. تا واضح تصور نکنه موضوع له رو میشه وضع از اون محقق بشه؟ ولی ذا فرمود وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست، لأن الخاص لا یصلح وجها للعام. اما به خلاف العکس، عام وجها للخاص خوبیشون اشکال نداره. پس این که گفته میشه وضع عام موضوع له خاص، یعنی معنای متصور حین الوضع عام، خیال نکنید از قبیل این که ولو موضوع له خاصه، یعنی در این وضع هم موضوع له رو در نظر گرفتن هم امر اجنبی از موضوع له رو، به لحاظ یک امر غیر مرتبط. نه، گفتیم وضع عامه، اما این عموم وضع به لحاظ اینه که اون معنای عام میخواد وجه و طریق تصور خاص بشه. پس اگر میگیم وضع عام یعنی معنای متصور عین الوضع عامه، این عموم به لحاظ کشف و حکایتش از خصوصات که اگر معنای متصور عام نمی بود خاص می بود، خاص صالح از کشف از غیر خودش نخواهد بود، چون بناست موضوع له بعد از آنی که وضع عامه. آخون فرمود دو حالت ممکنه، وضع عام موضوع له هم عام، خب این همون اسماء اجناس، اما وضع عام موضوع له خاصم هم ممکنه و مشهورم گفتن واقعه. مرحوم آخون گفت ممکن بودنش بله، اما واقع بودنش در حروف نه. وضع عام موضوع له خاص محظور عقلی نداره، کما این که بعضی گفتن محظور عقلی داره، حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ مرواقون فرمود لأن العام یصلح وجها للخاص، عام میتونه کشف و حکایت از خاص بکنه به خلاف العکس. پس وضع عام موضوع له خاص، خیال نکنید این از قبیل تصور معنای عام، یعنی یک امر اجنبی از اون چه دخیل در وضعه. اگر تصور عام نبود، تصور اون معنای عام نبود، وضع خصوصات هم ممکن نبود، چون که اونی که وضع شده وضع بر خصوصات متعدد شده. حرف وضع شده فی بر فدار و فی البلد و دیگر موارد. اگر عام لحاظ نشه، جامع بین ظرفیت لحاظ نشه، جامع ظرفیت کی میتونه خصوصات متعدد، ظرفیت بلد و دار و مکان کذا و دیگر موارد متصور باشه؟ پس این که میگیم وضع عامه، یعنی جامع رو تصور کرده. اما حالا که جامع رو تصور کرده، جامع ظرفیت، جامع ابتدا، اگر بر اون جامع وضع بخواد شکل بگیره، این همونیه که ازش تعبیر به اسماء میکنیم. فقط اسماءی که جامع رو تصور کردید، موضوع له هم خود اون جامعه، این در باب اسماء اجناس و امثال ایناست. ولی اگر عام تصور شد، اما تصور شد طریقاً للخصوصات و وجهاً للحکایت عنها، خب در این صورت وضع برای خصوصات بدون تصور اون جامع ممکن نبود. به واسطه تصور اون جامع شما خصوصات هم تصور کردید، به واسطه تصور کردید، چون این جامعه حکایت از خصوصات هم کرد، اون وقت حالا وضع برای خصوصات هم میکنید. اینجوری گفتن. مرحوم آقون گفت که اصلا موضوع له خصوصات اصلا نیست، یعنی مشکل اثباتی ثبوتی محضور نداره که معنای عام تصور شد وضع برای خصوصات بشه، اما اثباتاً هم معنای متصور این الوضع عامه هم موضوع له عامه. لا فرق در عموم موضوع له بین اسماء و بین حروف. مستعمل و فی هم عامه، چون مستعمل و فی هم در این جمله همانطوری که اسماء در موارد استعمال به مفهوم عام میشن، اون خصوصات موردن برای استعمال، نه مستعمل و فی. من میگم آب خوردم، بله یک آب جزئی برداشتم خوردم، اما مستعمل و فیه ما در این که آب خوردم همون مستعمل و فیه ماه، اونجایی که بگه آب بخور. چطور آب بخور مفهوم عام مستعمل و فیه ماه؟ آب خوردم ما در همون مفهوم استعمال شده، منتها مورد استعمال اون امر خاصه، نه مستعمل و فی. لفظ در اون مفهوم عام استعمال شده، و این که اون مفهوم عام در این مورد به لحاظ یک خصوصیتی بوده، اون خصوصیت داخل در مفهوم کلمه، نه به حسب وضع و نه به حسب استعمال نیست. و الا اگر من ما رو استعمال بکنم در خصوص این آبی که خوردم، خب لازمش مجازه، چون این خصوصیت داخل در معنای وضعی که نبود. بعد از آنی که این وضع متمایزی از ماء مستعمل در مثل اشرب الماء نداره، اشرب الماء شما میگید که مفهوم عامه، خب اگر بنابرای شما در این کلام مستعمل شده باشه در خصوصیت، لازمش اینه که این لفظ مجازاً استعمال شده باشه، و حال اینکه ما هیچ حس مجازی در استعمال در قضایای شخصیه نمی کنیم. یعنی اینطور نیست که شما اگر گفتید شربت الماء، این استعمال عنایی و مجازیه، ولی که اگر گفتید اشرب الماء، این استعمال ما استعمال حقیقیه. حرف مرحوم آخوند قدس سره این بود در معانی حرفیه، که هم موضوع له هم مستعمل و فی، وزانش وزان اسماءه، کما اینکه در اسماء هم موضوع له هم مستعمل و فی همون امر عامه، و خصوصیت مورد استعماله، نه مستعمل و فی. در مثل حروف، وزان حروف وزان اسماء، وقتی میگید سرتم من البصره، مفاد وضعی من و مفاد استعمالی من همون مفاد کلمه ابتدائه، اون اسم این حرفه. حرفیت ولو حرف وضع لیستعمل رابطن لا مستقلا، و اسامی وضعت که استعمالش به نحو مستقل، ولیکن نه استقلال در اسما جزء مفهوم وضعی کلمه و مفهوم استعمالی کلمه ابتدائه، نه ربط و عدم استقلال در حروف جزء مفهوم موضوع له و حتی مستعمل و فی، هیچ کدوم نیست، بلکه مورد استعماله. این کلام مرحوم آخون بود در قبال قوم، تا جایی که راضی نشد مرحوم آخون بگه این حرف فقط حرف منه، گفت این حرف خیلی روشنی هم هست، دیگران هم همین حرف رو زدن، از سابقین از ادبا، چون از این که موضوع له در حروف خاصه لیس منه عین ولا اثر در کلمات سابقین از ادبا، این که انه در کلمات متأخرینشون تازه به دوران رسیده های متأخر این حرفا به ذهنشون آمده، و الا در کلمات سابقین از ادبا این که موضوع له در حروف خاصه اصلا هیچی نیومده همچین حرفی. حالا ما میخواییم بگیم موضوع له در حروف مرحوم آخون که فرمود عامه، محکی از بعضی از ادبا اینی که موضوع له در حروف خاصه. گفته شده اگر موضوع له در حروف خاصه دیگه نمیتونه قید در واجبات مشروطه قید وجوب باشه. چرا؟ چون موضوع له در حروف عبارت از وجوب خاصه و اون وجوب خاص تقیید بردار نیست، قید مال جاییه که اون مقید اطلاق داشته باشه تا تقیید بردار باشه. اگر موضوع له هیئت که هیئت امره خاصه، موضوع له خاصه، پس این تقیید بردار نیست. پس قید باید زد به ماده که عبارت است از ذات واجب مثل حج یا صلات، نه به هیئت که عبارت است از وجوب و لزوم. مرحوم آخون قدس سره در رد مقاله قائلین به موضوع له خاص یه بیانی داره که تا اون بیان روشن نشه بطلان این ثمرم روشن نمیشه. گفتن موضوع له در حروف خاصه، مرحوم آخون میگه منظورتون از این که موضوع له در حروف خاصه چیه؟ در حقیقت موضوع له خاص بودن تعیین اون خصوصیت تعیین کننده اینه که آیا اون خصوصیت منافات با قابلیت تقیید داره یا نه. آخه گفته شد که اگر موضوع له خاصه پس دیگه تقیید بردار نیست، قید میخوره به ماده نه به هیئت. باید روشن بشه این که موضوع له خاصه خصوصیت آیا یک معنایی است که با قابلیت لحوق قید ناسازگاری داره تا حق با شیخ باشه که قید به هیئت نمیخوره به ماده میخوره، یا اینکه نه خصوصیت در موضوع له که در حروف گفته میشه یک امری است که با اطلاق هم سازگاره. مرحوم آخون فرموده این که شما میگید موضوع له خاصه منظورتون خصوصیتی که قضیه رو خارجی یا میکنه این منظورتونه، این یه احتمال. موضوع له در حروف خاصه یعنی محکیه به حروف قضایای خارجیه، قضایای شخصیه، این منظورتونه. یعنی این که من وضع شده بر سرت و من البصرهی که یک قضیه خارجی است، چون اون سیر من از مبدأ بصره یک قضیه خارجیه شخصیه جزئیه است، من برای اینا وضع شده و نتیجه اینه که پس بنابراین موضوع له در حروف عبارت است از قضایای جزئیه در مقابل قضیه حقیقیه. اینو میخواید بگید آخون میفهمون خیلی غلطه، این برای که لازمش اینه که پس سر من البصره دیگه غلط باشه، چون سر من البصره که دیگه قضیه جزئیه خارجیه نیست. سر من البصره یعنی محکی این قضیه چیه؟ وجوب سیر خاصیه به نحو قضیه خارجیه. سر من البصره عبارت از مطلوبیت طبیعی سیر من مبدأ البصره. حالا من مبدأ البصره از شرق بصره، غرب بصره، شمال بصره، جنوب بصره، اینا همه به رغم این که اگر شما هر کدومش هم انجام بدید از بابی که مصداق قضیه حقیقیه و طبیعیه مطلوبه و الا معنای سر من البصره اون سیر شخصی جزئی متحقق از مکلف که نیست، بلکه اون چه از مکلف در خارج اتفاق میفته مصداق اون جامعه مطلوبه. پس بنابراین مفاد حرف و محکیش جزئی خارجی و قضیه شخصیه حتما نیست، و الا پس استعمال حروف در قضایای حقیقیه باید در خلاف وضع و مفاد لغوی اینها باشه. یعنی من اگر گفتم سر تو من البصره، معنای حرف درست استعمال، لفظ درست در معناش استعمال شده چون سیر من قضیه شخصی خارجی است، ولی اگر گفته شد سر من البصره که دیگه قضیه محکیش شخصی خارجی و جزئی خارجی نیست بلکه محکیش یک امر جامع و طبیعیه، یعنی مطلوب به امر طبیعی سیر من مبدأ البصره، اینو بخواید بگید و داخل در معنای وضعی نیست، این که دیگه از اغلاطه. بل بداهه، بداهت به لحاظ حس و از لغت، بل بداهه ما احساس بکنیم معنای حرف معنای خاص به معنای قضیه شخصیه و موضوع له جزئی خارجی قطعا نیست. یعنی این که مال این آقاست، جزء همین جزء خارجی، زید یعنی این آقایی که تکفن پیدا کرده از فلان پدر مادر، همین آقا جزء
خارجی،
جزء خارجی.
حالا میگم اکرم علی
پس این اکرام دیگه، این اکرم علی یعنی علی که در شخص استعمال شده
اکرم علی
میدونم یک سیر، اما یک سیر مصادیق متعددی داره دیگه، مصادیق و رضا طبیعیه دیگه، جامعه قضیه شخصیه نیست، قضیه شخصی یعنی این که گفته میشه قضیه شخصیه اگر به لحاظ موضوع، موضوع گاهی وقتا جزئیه گاهی وقتا موضوع هم طبیعیه، اما وقتی نسبت به موضوع جزئی وقتی میگه اکرم این زید رو وجوب اکرامی قضیه جامع و طبیعیه، یعنی در حقیقت اکرام زید به وجوه مختلف وقتی محقق میتونه بشه، پس این جزئی خارجی نیست دیگه، اکرام وجوه اون اکرامی که واجبه جزئی خارجی نیست، موضوعش جزئی خارجیه، اما واجب که جزئی خارجی نیست، چون واجب وقتی بناست به وجوه مختلف قابل تحققه، معناش اینه که واجب طبیعی جامعه نه جزئی خارجی. اگر میبینید در مثل اکرم زیدن رو تعبیر میکنن قضیه خارجی است، یعنی به لحاظ که موضوعش قضیه خارجی است، نه اینکه به لحاظ اینکه حکم درش جزئی شخصی خارجیه.
یعنی ترمینال بسله درسته چند جور میتونیم از بسله با ماشین بیم باش، ولی اون بخاطر یا اطلاق بسله یا اطلاق سیر، نه یعنی شروع از بسله یه مورد بیشتر نداره،
یه مورد بیشتر نداره شروع
اینجا شروع کنید
شروع شما ممکنه جزئیه خارجی باشه که محقق شد در خارج، اما شروع شما نمیتونه به وجوه مختلف آقا اگر ابتداعا من البصره
اونم همین هست
که اونو که دیگه نگید، اونو که همه گفتن که اسم مفهومش عامه،
اینجا ما یا این دو تایی گفتید با ابتداعا من البصره من رو مناسب استفاده کردید،
میدونم که خود مفهوم ابتداع اینجا در این معنی یعنی این قضیه موضوع لخواست و گونه شد که دست ما رو از استعمال اسامی هم بس دیگه، میدونم این با حرف استعمال کردید، ابتداعا اسم یا حرفه؟ مفهومی داره اینجا یا نه؟ مفهومش خاصه یا عامه؟
عامه من البصره بعدش اومده اون خاص بود،
بحره میتواند اصلاح داشته باشه، فعل میتواند اصلاح داشته باشه، ابتدا میتواند اصلاح باشه، ملک و وقت این نمیتونه اصلاح
میدونم این ابتدایی که اصلاح داشته باشه، این ابتدایی که میگید اصلاح داشته باشه، همون ابتدایی که میگید اطلاق داشته باشه، منم برای صفاتش ابتدا باشه و نه ابتدا مندک و متدلیه در اطراف تعبیراتی که در حرف میکنه. اطلاق آقای من اطلاقش از بین برد که از حیث کوفه از بین برد گفت من البصره، اما اطلاقشو از بصره از شرق و غرب و شمال و جنوب و صبح و شب و چهارده صفاب و دو سواره و پیاده و اینا که دیگه از بین نبود؟
اگه سیر اطلاق داشت این حرفا نمیزدیم، میگو که آقا چهارده صفاب پیاده و سواره من اطلاق سیره.
آقای من سیر امرون ابتدایش این دیگه امرون آخر
خواهش نبود، من گفتم از این نقطه شروع کن، من اونجا
سفرده هر چی خیلی بیاری از این نقطه من بذارید به کمکم بکنم، از این نقطه در این لحظه هر چی شما بیارید باز میشه طبیعی. اطلاقی که بالاخره من با لباس سفید اطلاقی که ابتدا جامعه این که مبدا اینجا باشه، سواره باشه، پیاده باشه، با لباس این رنگی باشه، اطلاق همینه. ما که میگیم اطلاق، منتها واقع اطلاق دستتون دادن به ارتکاز هم حس میکنید، میگید خب مفروغاً میگید که یعنی مطلق، اما این مطلق از اطلاق به دست ما آمد، اگر نبود اون اطلاق که رفض القیوده شما از کجا میگفتید که فرقی نیست بین این که با این کیفیت با این حالت در این زمان لیکن من جهت ابتدا، یعنی کون الابتدا الابتدا اضافر از انه کان موضوعن ولیکن المبدع ممکن ان یقع امکن مختلف مبدعا اضافه از نهاد این نقطه حین اذن من حیث النقطه هل مبدع لا تعدد ولیکن من حیث انه السیر من هذه النقطه لها حالات مختلفه، یعنی کون هذا المورد مبدعا کیفیات مختلفه ممکن فی
من تريد ان تحدد ابتداء السير اما في السير الاخرى ليس لها ربط من جهه السير لا يوجد الا هذا المورد،
يعني هذا المورد بلحاظ الزمان، يعني كون هذا النقطه مبدا ولكن كونه مبدا في زمان خاص او في اي زمان بهيئة خاصة او بمطلق الهيئة. شما از بابی که گفتن من یک معنای محدودی داره هی میبرید اون خصوصیات رو در اون مفاهیم مستقله سیر و اونا میخواید به خوردش بدید، اون یکی این یکی
ربطی بودنش باید اون من با خودم قبول دارم.
بله ربطی بودن
ربطی یعنی که هرچی که داره در واقع از اون دوتا،
نه از اون دو وجودش در خارج قائمه به اونا، نه اینکه
مفهومش هم قائم به اونا تصور از بس دیگه نمیشه بدون سیر و بس،
یعنی هم مثلا همونطور تصور به این معنا که مفهومش مرتبطه، اما مفهومش مرتبطه منافات نداره که اطلاق داشته باشه. حالا اجازه بدید تا بشه نداره درست کرد اشکال نداره نداشته باشه، ولذا بحث اطلاق خیلی مهمه، ولذا ما به برکت این اطلاق همه جا از این اطلاق کمک میگیریم برای نفی احتمال دخالت قیود.
اعلام رو اعلام
باشه اعلام نه زیب این آقا
ایستاده باشه نشسته باشه یه سالش باشه دو سالش
آقا این آقا ایستاده نشسته بودن این آقا این آقا نیست دیگه غیر این آقا
اطلاق
آقای من، اما این آقا اصلا وضعش برای این آقا اگر به این معنا میخواید بگید عیبی نداره، اینم بگید موضوع در به این معنا اگر به این معنا میخواید بگید، ولیکن این آقا یعنی متکون از فلان پدر و مادر با این شخص این جسم خاص. پس بنابراین حرف من معقول این بود که شما میگید موضوع در حروف خاصه، یعنی اون خصوصیت به معنای جزئیت شخصیت خارجی، این که گفتنی است. منظورتون از این که میگید موضوع له خاصه یعنی جزئی ذهنیه، یعنی شما هر اون خصوصیتی که قضیه رو جزئی ذهنی میکنه که هر بار شما تصور بکنید با تصور بار دیگه متفاوته، یعنی وضع شده حرف بر جزئی ذهنی، یعنی بر اونی که در هر بار تصور میکنید سر من البصره یا سر من البصره، این من البصره وضع شده بر اون جزئی ذهنی که شما هر بار تصور میکنید، که هر بارم سرت و من البصره که حتی قضیه محکیش خارجیه تصور بکنید، وجود ذهنی هر بار غیر از وجود ذهنی اون بار دیگره. من یه ساعت پیش تصور کردم سرت و من البصره رو، الانم تصور کردم، اون غیر از این محکیش امر خاص جزئی خارجی شخصیه، اما اون تصورش در هر بار غیر از تصور بار دیگره. شما میگید وضع شده حروف بر جزئی ذهنی، موضوع خاصه یعنی خصوصیت جزئیت ذهنی بر این وضع شده، یعنی بر اینی که در هر بار از استعمالم باید یه تصوری بکنم وضع بر اون داره. پس اگر گفتم سرتو من البصره، دو مرتبه گفتم سرتو من البصره، سه مرتبه گفتم سرتو من البصره، هر کدوم از اینها از قبیل زید امر بکره، یعنی در حقیقت اختلاف زید و امر و بک چطور از قبیل اختلاف معانیه، یعنی موضوع له زید غیر از موضوع له امر و اون دو غیر از موضوع له بکره، موضوع له من در هر یک از این جمل غیر از موضوع له دیگریه، یعنی که به مغایرتشون، یعنی در حقیقت این از قبیل لفظ مشترکه، هر کدوم هر باری که گفتم یه معنا با اینکه یک جمله رو تکرار کردم هر بارش یک معناست، یعنی هر کدومش یه وضعی داره، همان طوری که زید یه وضع داره، امر یه وضع داره، بکرم یه وضع داره، سرتو من البقره در ساعت اول گفتم یه وضع داره، در ساعت دوم گفتم یه وضع داره، در 24 ساعت هزار بار گفتم هزار وضع داره، یعنی خصوصات به تعدد اون تصور اون معنا در موارد استعمال. اینو میخواد بگید، این که دیگه بطلانش افحش از قبله. یعنی اگر کسی بگه باز وضع من برای من البصره و من الکوفه این از قبیل مثلا موضوع له متعدد فرض بشه، ولی دیگه برای من البصره در تصورات متعدد و اختارات متعدد و استعمال به لحاظ اختارات متعدد که خیلی امر موهومیه، کسی تخیل بکنه واضح من رو وضع کرده به لحاظ هر یک از موارد استعمالی که برای هر کدوم یک تصوری و یک وجود ذهنی مقوم استعمالشه. نتیجتان اینه، بعدم اشکالات دیگری هم به یه حرفا کرده، حالا کار ندارم، همین مقدار رو میخوام که پس جزئیتی که گفته میشه اینجا نمیتونه نه جزئی خارجی باشه و نمیتونه جزئی ذهنی باشه. خب یا مرحوم آخون، شما یه نتیجهی گرفتی، پس موضوع له خاص و جزئی نیست، جامعه. همینه دیگه، این استدلال مرحوم آخونده، پس موضوع له عامه، جزئی خارجی نشد، جزئی ذهنی هم نشد، پس موضوع له عامه. خب نتیجه اینه که اگر موضوع له عام شد دیگه مبنای و موضوع لحاظ باطل شد. خب کلام اینه که اینا که شما گفتید اصلا یا من رو محبانستان گفتنی نیست، قطعا قائل به موضوع لحاظ هیچ کدوم از اینا رو اراده نکرده. یا من موافقم جا حق بده که قائل به موضوع لحه خاص ولو حرف غلط، اما یه حرف قابل گفتنی داشته باشه تو اشکال کن. اینا رو که شما گفتی خودت هم گفتی گفتنی نیست. پس منظور این قائل که موضوع لحه خاصه چیه؟ لا محال خصوصیت به لحاظ امر ثالثی باید باشه، نه جزئیت به لحاظ شخصیه خارجی، نه به لحاظ وجود ذهنی. به نظر میاد قائل ناظر به خصوصیت به لحاظ دو امر دیگره. اینا رو ما همه رو داریم ذکر میکنیم برای چی؟ برای اینکه ببینیم اون خصوصیتی که گفته میشه موضوع لخاصه با قابلیت تغییر سازگاری داره یا نداره. اینایی که شما گفتی که اصلا وجود نداره در خارج، که وضع موضوع لخاص یعنی قضیه شخصی خارجیه، موضوع لخاص یعنی به خصوصیت جزئی ذهنی، اینا که نیست، پس لا محاله باید امر ما ورای اینها باشه. دو احتمال قابل طرح ما ورای اینها که خصوصیت به لحاظ اون باشه. با توجه به اون وقت باید ببینیم آیا اون دو احتمال با اطلاق ناسازگاری داره تا قید واجبات مشروطه قابل تعلق به اون معنای حرفی نتونه باشه، یا این که نه یعطی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.